اینجا جانفدای رادیو سلامته و امروز هم داریم خاطره بازی میکنیم از قاب‌های زیبای تجمعات شبانه. قاب فخارآفرین تجمعات شبانه تعلق میگیرد به اون بچه کم سن و سالی که با یه دست این شیشه شیریشو گرفته بود، بعد با اون یکی دست پرچم خوشگل ایران عزیزمون رو. چه قاب زیبایی. اما قاب عاشقانه تجمعات شبانه تعلق میگیرد به زن و شوهر مسنی که هر شب دست تو دست هم دیگه خیلی عشقولانه عاشقانه عصاب دست توی تجمعات حاضر می شدن. حاج آقا، حاج خانم، دمتون گرم. اما قاب غیرت، به به، قاب غیرت تجمعات شبانه اون آقایی هن که یه پا نداشت اما تا دلتون بخواد غیرت داشت، هر شب می اومد برای پرچمداری ایران. خب حالا شما بگین دیگه دوستان عزیز. البته تشکر از شمایی که تا این لحظه گفتین ها، این حالا شما بگین و برای عزیزانی میگم که تازه شنونده شدن، شما چه قابی از تجمعات در ذهنتون پر رنگ تره؟ از تجمعات شبانمون چه خاطره ای دارین؟ 3102 برای ارسال پیامک و کانال رادیو سلامت هم در پیام رسانه بله برای پیام های صوتیتون.
مشهد و امام رضا برای من انگار بهشت روی زمینه. هر جا میرم دنبال یه نشونه میگردم، ولی ناغافل توی چند بار از این تجمعای شبانهی که اخیراً رفتم و نتونستم مثل خیلی ها مرتب برم، با این که دوست داشتم به عنوان یه حرکت ملی، اکثر وقتا توی دعای توسل به ذکر مصیبت به و توسل به امام رضا رسیدم، مثل خیلی وقتهای دیگه. حتی یه شب از خادمای امام رضا اومده بودن نزدیک محله ما و خیلی حالم امام رضایی شد. یکی از خاطره های به یاد موندنی من از تجمعای شبانه شد. زهرا عبدالحسین.
خاطره جالب گفتن، نمیدونم بخونم نخونم، هم خوبه هم بده ها، ولی حالا میخونم دیگه. امانت داره این خاطرات شما، احساسات شما هستیم. آقا مصطفی دهخان از کرمانشاه گفتن یه شب تو این تجمعات که رفته بودم جا پارک نبود، بعد بردم دورتر از اون محل ماشینم پارک کردم، وقتی برگشتم دیدم باتری ماشینم نیست، برده بودم. فردا شب همونجا پارک کردم دوباره ماشینو، وقتی برگشتم دیدم باتریمو با یه یادداشت سراسر از ندامت و شرمندگی همونجا گذاشته بودم. آفرین. از این اتفاقات هم میفته دیگه. انشالله که هیچ موقع باتری نبرن، ولی اگرم میبرن اینجوری ببرن شرمنده بشن برگردونن. باریکلا، هوای همدیگر رو داشته باشیم دوستان.
یکی از روزنامه نگارا صحنه ای رو روایت میکنه که در اون مردم خیابونا رو شلوغ کرده بودن و با مشتهای گره کرده حقانیت خودشون رو فریاد میزدن و این پیام رو میفرستادن که ما هستیم و تا پای جان ایستاده ایم. این فریادها بیانگر پیام های شب های مقاومت بود و در خیابون مانند یه سنگر از ما محافظت میکرد. ارادتمند همیشگی شما، رویا شریفی.
خب ادامه بدین، چقدر پیام داریم، دمتون گرم. کلی هم البته بگم اعلام حضور هم کردن، مثل خانم نسرین زاره از شیراز، مثل مریم خانوم، مثل خانم نازنین و عزیزانی که تا این لحظه حالا درسته به سوال پاسخ ندادن ولی حداقل یه اعلام حضور کردن و گفتن که همراه برنامه هستن. اما میخوایم بریم یه بخش زیبان بشنویم امشب، چون داریم از خاطره بازی از همین تجمعات میگیم. ما هم تو برنامه هر روز سعی کردیم یه بخش کوتاهی رو از این روایت‌های زیبای شما عزیزان با هم دیگه به اشتراک بذاریم، از این قاب‌های بسیار زیبا و ماندگار.
این مردم غم دوری حضرت آقا رو پیوند زدن به حماسه بیعت و عاشقانه در دل میدان حضور دارن.
خدمت امشب هم تقدیم میکنن
به همه بچه‌های پشت لانچرهای موشکی.
روایت میدان میدان به روایت دکتر نیر آزادی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده.
اگر شبا گذرتون به میادین شهر افتاده باشه، در کنار همه اون شکوه حضور، شما یک منظره بیش از همه چشمتون رو می نوازه و به دلتون امید می بخشه. اون منظره هم منظره نوجووناییه که آستین همت بالا زدن، همونایی که شاید تو نگاه اول فکر کنیم تو دنیای بازیای رایانه‌ای و فضای مجازی و اینها غرق شدن، اما الان تو متن واقعیت وسط میدون یکی داره چای میریزه، یکی داره اسفند دود میکنه، یکی داره دیگران رو راهنمایی میکنه، یکی داره آموزش خطاطی میده، یکی داره درس به دیگران آموزش میده، داره اشکالای درسی بقیه رو رفع میکنه، با تمام وجود دارن خدمت میکنن. امروز میخوام درباره این موکبداران نوجوان با هم صحبت بکنیم، کسانی که میدون رو تبدیل به یک کلاس درس بزرگ کردن. روانشناسا میگن نوجوانی فصل هویت‌یابیه. نوجوان میخواد بدونه کیه و کجای این عالم ایستاده. دنبال معناست و بیش از هر چیزی تشنه مسئولیته. میخواد جدی گرفته بشه. حضور در موکبهای مردمی در این تجمعات شبانه دقیقا همون جاییه که به این نیاز فکری پاسخ میده. وقتی ما به یه نوجوان 15-16 ساله میگیم فلان بخش کار دست توه، ما به اون فقط یه شغل ندادیم، بهش شخصیت دادیم. توی این موکبا از یک مصرف کننده به یک تولید کننده و از اون طرف به یک کنشگر تبدیل میشه. جالبه بدونیم که این حضور هویت ملی و انقلابی رو تقویت میکنه. خب هویت ملی رو تقویت میکنه از اون منظر که نوجوان در موکب به همه مردم داره خدمت میکنه. براش فرقی نمیکنه کسی که مقابلش ایستاده چه سلیقه‌ای داره، یاد میگیره که خادم ملت باشه. این یعنی چی؟ یعنی تمرین وطن دوستی در عمل. یاد میگیره که ایران فقط یک کلمه تو کتاب جغرافیایی نیست، ایران یعنی همین مردمی که براشون داری زحمت میکشی. و از اون طرف هم بعد از هویت ملی، هویت انقلابی رو در واقع تقویت میکنه. چرا؟ چون انقلاب یعنی حرکت، یعنی ایستادن پای کار حق، یعنی خستگی ناپذیری. نوجوان وقتی 90 شبه داوطلبانه بدون هیچ چشم داشتی تو میدون میمونه، در حال تمرین استقامت انقلابیه. توی این کلاس داره درس عیسی رو به صورت عملی پاس میکنه. نکته مهم اینجاست که میدان الان تبدیل شده به یک مدرسه بدون دیوار. ببینید، ما سالها تو کتابای درسی خواستیم به نوجوانا بگیم آقا جان همدلی یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ اتحاد یعنی چی؟ اما میدان همه اینها رو تو یک شب داره به اونها می آموزه. یه اتفاق مهم دیگه هم که در این میادین داره شبها میفته، پیوند نسل هاست توی این کلاس انقلاب. یعنی یکی از برکات حضور نوجوانا تو موکبا شکست شدن فضای بین نسل هاست. وقتی یه پیشکسوت دوران دفاع مقدس در کنار یه نوجوان دهه 80 یا دهه 90 تو موکب میستن، در واقع یک انتقال تجربه بزرگ داره رخ میده. بدون اینکه سخنرانی پیچیده‌ای در کار باشه، اون نوجوان نگاه اون بزرگتر رو داره میبینه، صبوریشو لمس میکنه و ناخودآگاه اون مرام و مسلک رو یاد میگیره. اینجاست که میگیم میدون زنجیره اتصال تاریخ ماست. درود میفرستیم به تمام نوجوانایی که این شبها چراغ موکب‌هاشون روشنه و با لبخند و همتشون به ما یادآوری میکنن که آینده ایران درخشانتر از همیشه است.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم که همچنان انتخابتون رادیو سلامته و دارین جانفدا رو همراهی میکنید. خوش آمد به شمایی که تازه اومدید. نگران نباشید، هنوز هم فرصت داریم برای مشارکت کردن. ما تا ساعت 9 کنارتون هستیم، داریم خاطره بازی میکنیم. از روز اول شروع تجمعات مردم دستنوشته‌های متفاوت و جالبی به دست داشتن. اینا هم خاطره شد دیگه. بخشی از قاب‌های زیبایی تجمعات شبانه مربوط به همین دستنوشته‌ها میشه. موافقین یه چند تاشون رو الان با هم دیگه مرور کنیم؟ روزایی که یکی از جنگنده‌های دشمن رو ساقط کردیم، یادتونه؟ یکی از هموطنان روی یه کاغذ نوشته بود ضایعات F-35 خریداریم. این قاب واقعا به یاد موندنیه. تجمعات واقعا خاریه تو چشم دشمنان. یادتونه که میگفتن مردمی که در تجمعات هستن واقعی نیستن، هوش مصنوعیان. یکی از دستنوشته‌های خاطر انگیز و به یاد موندنی مردم این بود که روی یه کاغذی نوشته بودن ما مردم هوش مصنوعی نیستیم، واقعی هستیم. واقعا مردم ما انقدر وطنشون رو دوست دارن که تو همین دستنوشته هاشون هم از پای کار بودنشون میگم. مثلا یه نفر نوشته بود من پزشکم با عشق پای کار وطنم. اون یکی نوشته بود ما تا پای جان در میدانیم و پای کار وطن. حتی یکی دستنوشته با خودش داشت روش نوشته بود با مدیریت مصرف آب و برق و پلاستیک پای کار وطنیم. احبه واقعا چقدر قشنگ، واقعا آدم کیف میکنه از این همه همدلی. حرف از مدیریت مصرف شد، انشالله که یادمون نره دیگه، نگاه ویژه، توجه ویژه به این قضیه هم داشته باشیم هممون، با توجه به اینکه دیگه هر روز داریم به روزهای گرم سال نزدیک میشیم. شما از قاب خاطر انگیز تجمعات شبانه برامون بگین. گفتم همچنان فرصت دارین. 3102 گفتم بعضی ها میان تو کانال برای ما عکس میفرستن، این قابلیت رو داره دیگه کانالمون در پیام رسانه. بله خانم ملی حسین خانی، اه ما بالاخره عکس مرسانا رو دیدیم، دختر خانومشون اسلحه به دست در میدون شهرشون در این تجمعات یه تصویر و یه عکس خاطر انگیز ثبت کردن. خدا حفظ کنه مرسانا خانم رو و ممنونم از اینکه این عکس زیبا رو با ما هم به اشتراک گذاشتید. خب خانم رویا شریفی هم از طریق 3102 به ما پیام دادن و هم در کانال ما برای ما پیام فرستادن، گفتن که سلام و درود، وقتتون بخیر. یکی از شنیدهای دیگه من از یک جوون بود که در یکی از تجمعات شبانه گفته بود ما نشون دادیم که انقلابمون هیچ وقت تموم نمیشه، این بمباران ها فقط ما رو متحدتر کرده، در پناه خدا بمانی. ممنونیم خانم شریفی، همچنین شما. خب رسیدیم به ساعت 8:47 و کم کم البته داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. میخوایم بریم آخرین بخش خبرهای امروز رو هم بشنویم و همراه بشیم با فاطمه شهبازی. خانم شهبازی سلام مجدد.
سپاسگزارم، عرض سلام و ادب مخدم شما و همه شنوندگان مخاطبان جان فدا.
زنده باشین. منم مثل دوستان عزیز با دقت آخرین بخش خبرها رو گوش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. خب در بخش پایانی یک چند خبر داریم از حال و هوای شهرهای مختلف کشورمون. در بانه خب نخستین ایستگاه دائمی ورزش صبحگاهی آغاز به کار کرده که یک اتفاق بسیار خوبی برای اهالی شهرستان. در اولین روز استفاده از این ایستگاه دائمی ورزش صبحگاهی 500 ورزشکار حضور داشتن. بریم به قم. در محله فرهنگیان دوی قم رزمایش مدیریت مصرف برق آغاز به کار کرده. تو این رزمایش مردم با شیوه های ساده اما خیلی مؤثر در کاهش مصرف برق آشنا میشن. یه سری بسته های فرهنگی در اختیار مردم قرار داده میشه که با مطالعه این بسته های فرهنگی میتونن با راهکارهای کاهش مصرف برق بیشتر آشنا بشن. ضمن این که این رزمایش یک رزمایش ملیه در اقصانقاط کشورمون در دست برگزاری و در حال برگزاری که همه میتونن از مزایای رزمایش مدیریت مصرف برق بهره‌مند بشن. در ادامه بگم که دهم خرداد روز جان دوباره زاینده روده. استاندار اصفهان خبر داده که از روز یک شنبه دهم خرداد شاهد جاری شدن آب در زاینده رودیم و این جاری شدن آب به مدتی حدود 3 ماه تداوم خواهد داشت. با این حال خوب زاینده رود، استاندار تهران از مردم ایران دعوت کردند که برای سفر و گردش به اصفهان زیبا سفری داشته باشند. از آموزش و پرورش هم خبر رسیده که بیمه کامل معلمان مدارس غیر دولتی اجباری شده. مجلس بعد از 3 سال پیگیری این موضوع بالاخره مصوب کرده که معلمان مدارس غیر دولتی با بیمه کامل در 12 ماه سال تحت پوشش بیمه قرار بگیرن که اگر رعایت نشه تخلف محسوب میشه. تامین اجتماعی هم خبر از صدور احکام جدید بازنشستگان داده که از هفته آینده انجام میشه و به صورت رسمی احتمالاً تا 15 خرداد هم این فرایند تموم میشه. یه مطلب جالب دیدم در خصوص آمار سامانه جلسات خانگی قرآن کریم. در این آمار اومده که در اردیبهشت ماه حدود 1611 جلسه قرآن خانگی در سراسر کشورمون برگزار شده. و جالبتر این که بیشترین جلسات خانگی قرآن کریم در شهرستان دشتستان فارس برپا شده.
درسته.
این هم یه آمار جالب از این سامانه. و در نهایت خدمت شما عرض کنم که مجلس یاد بوده شهدای خانواده رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب امروز و فردا از ساعت 16 تا 18 در مصلای امام علی علیه السلام حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با حضور مردم عزیز انشاءالله برگزار میشه. همینطور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در یک اطلاعیه از مردم شریف و مؤمن ایران عزیز برای شرکت در مراسم گرامی داشته سپهبد شهید محمد خاکپور فرمانده شهید کل سپاه هم دعوت کردن. این مراسم یاد بود امروز ساعت 16 در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم شهبازی، خسته نباشین.
شما هم همینطور، ممنونم.
من میخوام بگم که یه پیام میخوام بخونم بعد با شما خداحافظی کنم.
بفرمایید بفرمایید.
بدونید که شنونده‌ها خیلی با دقت این بخش رو گوش میکنن.
خب
آقا مصطفی دهخان از کرمانشاه یک جانفدا خودشون رو معرفی کردن، گفتن که تو یکی از عناوین روزنامه‌ای که خانم شهبازی فرمودن گفتن که وام ازدواج 2 ماهه پرداخت میشه، من الان 1 ساله تو نوبتم، هنوز خبری نیست، تو رو خدا یه نظری به جوونا بندازین. حالا البته این بخش پایانیشو باید دولت و مسئولین نظری به جوونا بندازن، نه خانم شهبازی که خودش از اقشار جوونه، ولی گفتم که بدونید که حالا اگر خبر خاصی هم در این زمینه واقعا داشتین اطلاع رسانه میکنین، بنده خدایی که مثل این عزیزمون شاید مدت هاست توی این صف وام ازدواج هستن در جریان قرار بگیرن.
اولا که بانک مرکزی خبر داده این وام ازدواج قراره که 3 ماهه پرداخت بشه. بانک مرکزی دستور میده ولی خب میره در یک جایی که کار میمونه دیگه. خودتون میدونین که بانک ها معمولا همکاری چندانی ندارن و بارها هم از ما خواسته شده که این موضوع رو پیگیری کنیم. انشالله که بالاخره امسال بتونیم آنچه که مردم خواستن رو ما هم انجام بدیم. رسالت رسانه‌ایمون هم عمل کنیم.
درود بر شما، خسته نباشین، روز خوبی داشته باشین.
شما هم روز خوبی داشته باشین و خدا
زنده باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ.
یک بار دیگر در جهان با قدرت نام‌آوران ایران نشسته اعتزاز پرچم است، پیروزی این میهن است، بر قله‌های افتخار تا پای جان ایستادن است. پیروز میدان ایران، هم پای طوفان ایران، در آسمان اقتدار خوشید تابان ایران. هر برد ما سر میدهد آواز شادی در وطن، این جشن پیروزی ما بر تو مبارک هموطن.
واقعا ایران جاییه که وقتی نامش رو صدا میزنیم قلب میلیون ها نفر تندتر میتپه، فرقی نمی کنه کجای این کره خاکی، نام ایران قلب های ما رو به هم دیگه وصل میکنه، ما رو به عشق به هم پیوند میزنه. ممنونم. لحظات پایانی برنامه است. امروز از شما عزیزان خواستیم که از خاطرات زیباتون در جانفدا بگین، در تجمعات شبانه که حضور داشتین شما هم لطف کردین و این خاطرات زیبا، این قاب‌های موندگار رو با ما به اشتراک گذاشتین. عذرخواهی هم میکنم مثل همیشه به خاطر اینکه نتونستم خیلی از پیام‌ها رو بخونم. پیام‌های تقدیر و تشکرتونم رسیده، دم همتون گرم. اما کلام آخر،
من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، به خدای متعال ملت ایران رو، حقیقت رو و حق رو به طور قطع یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
بله، برنامه امروز جانفدان به پایان رسید. الهی که همیشه قاب خاطرات زندگیتون زیبا، به قشنگی همدلیامون، به زیبایی اتحادمون، به رنگ پرچم سرنگمون. ممنونم که ما رو شنیدین. فردا با افتخار رأس ساعت 7:30 با شما همراه خواهیم شد. مراقب خودتون باشین، دوستتون داریم، مثل همیشه با هم مهربونتر باشیم. دوستان عزیزم تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتوانسه، حتی تو گل و بانسه.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه دهم تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین در بازخوانی تاریخ پزشکی ایران رسماً پای در دایره واقعیات و رویدادها گذاشتیم و با گذر از دوره مادها که چیزی برای بررسی وضعیت پزشکی ایران در آن دوران ندارند، به دوره بعدی یعنی هخامنشیان رسیدیم. دانستیم که 3 مدنیت غیر ایرانی، مصر، هندوستان و تراس یا تراکیه، به سرزمین‌های ایرانی آن روزگار یعنی حدود 500 پیش از میلاد رسوخ کرده بود. با دموکدس یونانی، بزرگترین پزشک مردم زمان خود، آشنا شدیم که در میان اسیران سپاه مغلوب بود و داریوش هخامنشی پس از آن که پزشکان مصری از مداوایش درماندند، دموکدس را به حضور پذیرفت تا او را معالجه کند. دموکدس داریوش را به خوبی درمان کرد. و اینک ادامه بحث. دموکدس یک باره در دربار داریوش هخامنشی محبوبیت پیدا کرد. خواجه سرایان دستور یافتند او را به اندرون دربار راه دهند و به عنوان نجات دهنده زندگی شاه به بانوان معرفی کنند. اکنون دموکدس پزشک مخصوص شاه بود. برای سکونت او کاخی تعیین گردید و هر روز نهار را در حضور شاه می‌خورد. دموکدس با وجود داشتن چنین شغل افتخارآمیزی، آرزوی خود را در سر می پروراند و آن این بود که بار دیگر به زادگاه خود کروتون ایتالیا برود که در آن زمان زیر فرمان یونان بود. دموکدس با ترفندی به این آرزوی خود رسید. جریان از این قرار بود که آتوسا، دختر کوروش و همسر داریوش، از مدتها قبل بر روی قسمتی از پوست خود سوختگی داشت. آتوسا وقتی درمان این درد را غیر ممکن یافت، به سراغ دموکدس رفت. دموکدس قول داد که آتوسا را درمان کند، به این شرط که او هم داریوش شاه را ترغیب کند به یونان لشکر بکشد و برای این کار هم قبلا دموکدس